بالاست.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
صبح روشن به نام خدا و سلام. سلام دوستان، عرض تسلیت ما رو به مناسبت وفات بانوی معصومیت و مهربانی و ایمان و عشق، بانوی فاطمه معصومه سلام الله علیها، پذیرا باشید. سلام همه شما دوستان ورزشکاری که در این روز تعطیل پاییزی صبحتون رو با ورزش و گردش شروع کردید. امیدوارم بعد از یک هفته کاری و مشغله‌های معمول یک صبح جمعه پر از آرامش در انتظارتون باشه. البته خیلی از دوستان این آرامش رو از طبیعت می‌گیرن. دوستان بهتر وقتی پا به طبیعت میذاریم همه خستگی ها و فکرهای منفی مشکلات رو کنار بذاریم، با یه حس خوب، یه نگاه عالی آخرین روز هفته رو بگذرونیم. برنامه گردش و ورزش رادیو ورزش، من کتایون درویشی به همراه تهیه‌کننده خوبمون خانم سولماز ادیبی، خانم عادل گلستانی نویسنده، آقای احمد فرزی هماهنگی و جناب آقای کوشا همتی صدا بردار و همکار دوستدار طبیعت گردمون آقای جهانگیر چراتی همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 8. شما امروز به ما بگید که کجا هستید، قصد سفر و گردش به کدام یکی از نقاط ایران رو دارید، میتونید شهر و روستای خودتون و نقاط گردشگریش رو هم برای ما معرفی بکنید. تلفن های برنامه 220-21-387 220-21-388 سامانه پیامکی ما 30306. ساعت 6:06 است. بشنویم صحبت های کارشناس هواشناسی کوهستان جناب آقای مهندس هاشم نژاد.
درود میفرستم حضور همنوردان عزیزم. صبح آتینتون بخیر. هاشم نژاد هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار دارم همچنان در این برنامه خوب در خدمت شما عزیزانم هستم. هفته گذشته در مورد نحوه استفاده از اپلیکیشن ها، این نرم افزار هایی که در گوشی ها وجود دارن و نحوه صحیح دریافت اطلاعات هواشناسی و نگاه به اطلاعات هواشناسی که سازمان هواشناسی کشور تولید میکنه رو خدمت شما عرض کردم. اما اینکه یک کوهنورد به چه شکلی باید از اطلاعات هواشناسی استفاده بکنه، مشاغلی که در خارج از شهرها هستن، دور از محیط شهرها هستن، امدادگرها، کوهنوردها، کشاورزان، نیروهای نظامی، اینها باید از یک اطلاعات هواشناسی استفاده بکنند که شاید با یک شهروند عادی که در شهر زندگی میکنه متفاوت باشه. حالا ما اینجا در مورد کوهنوردا صحبت میکنیم. کوهنوردی به دو شکل از اطلاعات هواشناسی باید استفاده بکنه. به چه شکلی؟ ما یک بازوی نیاز داریم، یک نوع اطلاعاتی نیاز داریم به نام فورکاستینگ، یعنی پیش بینی ها. یه بازوی دیگری نیاز داریم به نام ناوکاستینگ، یعنی تشخیص شرایط کنونی. از اینها به چه شکلی به صورت تلفیقی میتونیم استفاده کنیم؟ خب آخر هفته به طور مثال میخواییم برنامه ارجاع بکنیم، میاییم اول هفته منابعی از اطلاعات هواشناسی رو بررسی میکنیم، اطلاعاتی، اخباری، مطالبی که اطلاعات سازمان هواشناسی کشور تولید میکنه، نرم افزارهایی که در گوشی هم وجود داره و شرایط جوی آخر هفته رو تخمین میزنیم. حالا امکان داره در این تخمین هامون خب به شرط جوی برسیم که منصرف بشیم از اجرای برنامه، و حالا امکان داره شرایطی پیش بیاد که برنامه رو اجرا بکنیم ولی شرایط جوی رو لحاظ بکنیم در برنامه‌مون. به طور مثال حالا میگیم با توجه به شرایط جوی که تخمین زده شده بهتره مثلا در میانه‌های روز در 12 ظهر مثلا دیگه برگشته باشیم. کیها رو ببریم، چند نفر ببریم، چه تجهیزاتی رو انتخاب بکنیم با توجه به این دما، آیا مثلا من کفش مثلا خب تراکینگ باید استفاده بکنم یا کفش سنگین یا کفش یک دو پوش یا سه پوش، یا اینکه اصلا چه مسیری رو انتخاب بکنیم. حالا به طور مثال عرض میکنم خدمتون، مثلا گله خوله نو رو داریم صعود میکنیم، حالا 50-60 باد اوما شده، خب مشخصا مسیر تیغار انتخاب نخواهیم کرد، میگه ما مسیر کاسه صعود. خب با این شرایط تقریبا همه عزیزانمون آشنا هستند، ولی یک بازوی دیگری نیاز داریم به نام ناوکاستینگ. ناوکاستینگ یعنی چی؟ یعنی تشخیص شرایط کنونی. ناو یعنی حال، تشخیص شرایط کنونی یعنی به آسمان نگاه میکنیم، ابرها و سایر عوامل جو رو میتونیم تشخیص بدیم، و تشخیص میدیم در چه ارتفاعی، چه دمایی، چه بادی و چه پارامتر جوی وجود داره و تشخیص میدیم همین آنچه که الان وجود داره، همین اعدادی که الان وجود داره تا ساعاتی بعد، تاکید میکنم فردا پس فردا نه، تا ساعاتی بعد چه تغییراتی را خواهد داشت، چه تغییراتی را خواهد داشت. میایم با این اطلاعاتی که به دست میاریم تشخیص میدیم، حالا اون پیشبینی که در اختیار داریم آیا صحیح هستش، داره بر همان منوال پیش میرود یا خیر. میتونیم تشخیص بدیم ساعاتی قبل از اینکه هوا دچار دگرگونی بشه، اینها رو ما بتونیم در آسمان با نگاه به آسمان متوجه بشیم و برنامه ریزی بکنیم. یک نکته اساسی وجود داره و اون همین هستش که ما در کوهستان کند هستیم. حالا صحبتی پیش میاد، یکی از عزیزا میگه من سرعتی میرم، یکی میگه نه خیر من حالا سرعتی نمیرم ولی خب به هر حال کل پشتی سنگین تر میتونم هم بکنم. اینها در مقیاس انسانی داره صحبت میشه و اصطلاحاً در مقیاس کوهستان هممون کند هستیم. خب سریع ترین چیزی که در کوهستان تغییر میکنه میتونه هوا باشه. خب ما کندیم، هوا سریع است، این وسط آنچه که اتفاق میفته غافلگیریست. این واژه برای ما کوهنوردها کلمه مطلوبی نیست، مطبوعی نیست، میتونه این همین غافلگیری ما رو دچار گرفتاری بکنه و خیلی از حوادث دقیقا از همین غافلگیری هایی که در کوهستان وجود داره اتفاق میفته. ما از منابعی که ساختیم به دور هستیم، لذا باید اقداماتی رو انجام بدیم. اجازه بدید هفته آینده ادامه بحث رو داشته باشم که به چه شکلی به صورت کاملا حرفه‌ای میتونیم از اطلاعات هواشناسی استفاده بکنیم و از این واژه غافلگیری به دور باشیم. آرزو سلامتی دارم برای همه هم‌نوردان جانم، با دانش و آگاهی صعود بکنیم، از اطلاعات، از ارتفاعات لذت ببریم.
این کوه و دشت و سر
صبحتون به خیر باشه. امیدوارم صبح پاییزی خیلی خوبی را آغاز کرده باشید. یک سلام به همکار بسیار خوبمون و طبیعتگرد و دوستدار طبیعت جناب آقای جهانگیر چراتی. صبح شما هم به خیر.
به نام خداوند بزرگ من هم صبح به خیر میگم خدمت شما و خدمت دوستان عزیز همراهان ما در این برنامه و به خصوص عزیزانی که عازم کوهستان و طبیعت شدن در این صبحگاه پاییزی که هوا بسیار مطبوع هست، رو به خنکی اما خنکی دلپذیر. امیدوار هستم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. خانم من میخوام یه سوال رو مطرح بکنم. همیشه سوال مطرح میکنیم، یه سوال هم این دفعه مطرح کنیم. و سوالی هم که من مطرح میکنم، دوستان عزیز به ما بگید که کدام یک از این چهار فصل رو بیشتر دوست دارید و چرا؟ دقت میکنید؟ اصلا کاری ندارم کدوم فصل ها، به ما بگید که یکی از این چهار فصل که بیشتر دوست دارید کدوم هست، دلیلش هم بگید. البته همه چهار فصل قشنگ هست، ولی خب برای خیلی ها یک فصل یه مقدار قشنگ تره.
درسته.
برای ما توضیح بدید که چرا، چون ما هم میخواییم بدونیم که شما از ته دل کدوم فصل رو بیشتر دوست دارید. بله. و به دلتون می نشینه.
خب روزهای پاییزی شروع شده، شاید خیلی از شما دوستانی هم که اهل طبیعت و طبیعتگردی بله. باشید می دونید که هوای پاییز با باقی روزها فرق داره. بله. و آقای چراتی به قول طبیعتگردها پاییز شبیه یه تابلوی نقاشیه که هم می شه از دیدن مناظرش لذت برد، هم ورزش کرد، هم سیر و سیاحت داشت. به هر حال حرف ما اینه که این روزها یه پاییزی رو از دست ندیم، با ورزش، با گردش در طبیعت زیبا و انشالله به یه آرامش و حس مثبت برسیم. دوستان با ما همراه باشید، پاسخ بدید به این سوال آقای چراتی بزرگوار. 220-21-387 220-21-388-30306 هم که سامانه پیامک ما هست. یک بار دیگه میگم، هم بگید کجا هستید، گردش و سفری که امروز خواهید داشت به کدام یک از نقاط ایران عزیز هست و کدام یک از فصلهای سال رو دوست دارید، پرسشی که آقای چراتی مطرح کرده، و چرا دوست دارید. ساعت 6:19 دقیقه است و شما شنونده برنامه زنده گردش و ورزش رادیو ورزش هستید. خب آقای چراتی، خودتونم به این سوال جواب خواهید داد دیگه، درست؟ حالا تا پایین برنامه فرصت هست،
هر فصل زیبایی داره، آخر برنامه این موقع صحبت
میکنیم.
اما دوستان عزیز، خب ما سعی میکنیم در هر برنامه به یکی دو تا از استانها سفر بکنیم متناسب با فصل، و خب در این برنامه بیشتر میخواییم در خصوص استان چهارمحال و بختیاری صحبت بکنیم، استان کوهستانها، آبشارها و دشتهای بسیار زیبا که یکی از دیدنی ترین استانهای کشور هست. هر شهرستانش جاذبه خاص خودشو داره، سرزمینی که در واقع هر چه شما برید ببینید زیبایی هاش بی پایان هست. اما میخواییم از بهار این استان شروع بکنیم تا برسیم به فصلهای دیگرش که در واقع حتما شما در مورد لاله های واژگون زیاد شنیدید در منطقه دنا و خب در منطقه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری مرکز لاله های واژگون هست. لاله های سرخ واژگون در این منطقه بسیار گسترده و زیبا هست و از اواخر فروردین تا خرداد ماه این لاله ها رو میتونید ببینید. به دلیل ویژگی خاصی که این منطقه داره در کوهرنگ، منطقه حفاظت شده هست و سعی میکنن که اون اصالت منطقه حفظ بشه. بنابراین اگر بهار قصد سفر دارید به کوهرنگ، میتونید برید و از این لاله های زیبا استفاده بکنید. البته من اشاره بکنم کوهرنگ هر فصلش یک جاذبه داره. حالا جاذبه بهاریش این لاله های واژگونش هست که در دامنه ها گسترده میشند و جلوه بسیار زیبا و تماشایی به منطقه کوهستانی کوهرنگ میرن، منطقه‌ای که سرشار از چشمه ها و رودها و اون تونل معروف کوهرنگ است.
بله، و مناطق صعب العبوری هم داره. درسته؟
دقیقاً. اصولاً شما وقتی میخواین در دل کوهستان برید و به جایی که خیلی بکر هست، آبشار بکر داره یا به هر حال تنگه های باریک و مسیرهای دیگر، باید راه دشواری رو طی بکنید و این دشواری خودش در واقع بخشی از جاذبه این طبیعت گردی و کوهپیماییه.
بله، درود بر شما. خب اگر اهل استان چهارمحال و بختیاری و کوهرنگ هستید هم به ما بگید، و اگر اونجا سفر کردید و خاطره طبیعت گردی هم دارید میتونید به ما بگید، با ما در میون بگذارید. 220-21-387 220-21-388 30306 هم به ما پیامک بدید، منتظر شما هستیم. طبیعت‌گردها معمولاً یک ویژگی دارن، اون هم اینه که یه صبر و حوصله خاصی دارن و فکر میکنم که این صبر و حوصله رو از طبیعت به دست آوردن. حالا چه اونهایی که خودشون اهل سفر و گردش هستن، چه در قالب در واقع گروه‌های طبیعت‌گردی سفر میکنن، همراه بشیم با جناب آقای بلورفروشان که ایشون هم یک طبیعت‌گرد هستن، اون هم با دوچرخه و دوچرخه سواری. بشنویم صحبت های شنیدنی و جذابشون رو. موسیقی
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه گردش و ورزش. علیرضا بلورفروشان هستم، دوچرخه سوار کوهستان. امروز اومدیم به سمت روستای آهار. روستای آهار یکی از روستاهای زیبای منطقه رودبار قصران هستش. از مسیری که باید بیایم باید مسیر جاده فشم رو بیایم. در ادامه میرسیم به روستای اوشان، اوشان رو ادامه میدیم میرسیم به روستای زیبای ایگل و بعد از اون که میرسیم به روستای آهار. از اون به بعدم یک مسیر خاکی هست که البته با دوچرخه کوهستان هم میشه رفت، ولی باید مراقب بود، یعنی مقدار خطرناکه و مسیر بیشتر کوهنوردی هستش. مسیری که از اونجا ادامه میشه داد میرسن به روستای شکراب از آهار و که از روستاهای ییلاق‌های مورد توجه پادشاهان در دوران گذشته هم بوده. بعد از اون ما اگر ادامه بدیم میتونیم برسیم به آبشار شکراب و در ادامه مسیر کوهنوردی هست که به سمت توچال میرن کوهنوردا. پژوهش‌های علمی که انجام شده توصیه شده به بزرگسالا که حداقل 150 تا 300 دقیقه در هفته ورزش رو با شدت متوسط انجام بدن یا 75 تا 150 دقیقه ورزش رو با شدت بالا انجام بدن. حالا یکی از راه‌های که برای کالری سوزی و کاهش وزن میتونه استفاده بشه همین دوچرخه سواری هستش. به طور متوسط و حدوداً با 20 دقیقه دوچرخه سواری بسته به وزن و فشاری که دوچرخه سوار انجام میده بین 150 تا 500 کالری میتونه بسوزونه. حالا با دوچرخه ثابت هم تقریباً همین مقدار سوزونده میشه، بین 150 تا 300 کالری در هر 20 دقیقه. یکی از نکات مهمی که توی دوچرخه سواری باید رعایت کرد گرم کردن قبل از تمرین هستش. روی دوچرخه میشه در یک مسیر تقریبا صاف و کفیش گرم کرد، حدودا 15 تا 20 دقیقه گرم کردن توصیه میشه. هرچه گرم کردن بهتر باشه و طولانی تر باشه عملکرد دوچرخه سوار در نهایت بهتر خواهد. نکته‌ای که وجود داره اینه که حرکات کششی باید زمانی انجام بشه که بدن به خوبی گرم شده باشه، نه در ابتدای تمرینات. حرکات کششی سنگین بهتره که در پایان برنامه دوچرخه سواری انجام بشه. تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران برنامه خوبتون. شاد و سلامت و ورزشکار باشید.
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده. دو تا نقطه از نقاط کوهستانی شمال تهران که برای شما فکر می‌کنم آشنا باشه، حداقل اسمش دربند و درک است. درک قدمت بیشتری و تاریخ بیشتری هم حتی از دربند داره با قدمت 800 ساله. می‌خوایم همراه بشیم با خانم زهرا خلیلی عزیز و بزرگوار که سعودی دارن به درک و پلنگچال. حضور شما سلام می‌کنم. صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر.
متشکرم.
صدام یه لحظه گرفته بود. خانم درویش
جان، حالتون چطوره؟
مرسی عزیزم، مرسی. سلامت باشین.
بفرمایید کجا هستید و کجا؟
من الان میدون درکه هستم، به سمت ارتفاعات پلنگچال میریم. البته قله نمیریم امروز. امروز تفریحی میریم تا پناهگاه پلنگچال.
بله، هوا چطوره؟
هوا عالیه، خیلی خوبه هوا. نه گرمه نه سرده. واقعا حیف بود این هوا رو ما از دست بدیم.
و مسیر رو برامون معرفی میکنید؟
مسیر از کجا بگم؟
از همینجا که الان میخواید آغاز بکنید و حرکت بکنید؟
آره، از اینجا میریم به سمت بالا، از قاچال رد میشیم. حالا البته کافه های زیادی هست، بعضیا برای تفریح هم میان تا کافه ها میرن و اینا.
بله.
تکسری هم تا پناهگاه پلنگچال میریم تا ارتفاع 2400 که بعضی ها هم تا قله میخوان برن تا ارتفاع 3500 و خب هم تفریح اینجا هم یه ورزشیه.
بله،
هم یه حال